بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت که همکارم امین بزرگمهر به اطلاعاتان میرساند.
با سلام، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا به زودی در عراق انجام خواهد شد. آقای متکی گفت که این گفتگوها در سطح سفرهای دو کشور در عراق انجام خواهد شد. قرار است شبکه یک تلویزیون دولتی ایران چهارشنبه شب در برنامه ویژه آنچه را که اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش پژوهشگران ایرانی آمریکایی خوانده است پخش کند. 17 پلیس افغان و 4 مظنون طالبان در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان کشته شدند. شبه نظامیان طالبان به 2 کاروان پلیس افغانستان حمله کرده و 12 سرباز را کشتند. در یک انفجار انتحاری در شرق افغانستان هم 3 پلیس کشته شدند. شبه نظامیان روز چهارشنبه در استان وزیرستان در شمال پاکستان 17 سرباز این کشور را کشتند. به گفته مقامات پاکستان در پی درگیری میان شبه نظامیان و نیروهای ارتش پاکستان 5 شبه نظامی هم کشته شدند. محمد رضا نعمت‌زاده مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت دوره ذخیره بنزین خودروهای شخصی از 4 ماه به 6 ماه افزایش خواهد یافت. آقای نعمت‌زاده گفت بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این افزایش دوره از ابتدای مرداد ماه اجرایی و عملیاتی خواهد شد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پنجشنبه برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با آن کشور می‌رود. بشار اسد دومین دوره 7 ساله ریاست جمهوری خود را دیروز با ادای سوگند در پارلمان آن کشور آغاز کرد.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. پخش آنچه اعتراف‌های حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش خوانده می‌شود از صدا و سیمای جمهوری اسلامی. گفتگوی داریم با افرادی که پیش از این موضوع اعتراف‌گیری بودند. دیدبان حقوق بشر و دولت آمریکا خواهان متوقف شدن پخش این اعترافات شدند. و گزارش های شنیدنی دیگر. قرار است تلویزیون جمهوری اسلامی ساعت 9:45 دقیقه امشب در یک برنامه ویژه تلویزیونی تحت عنوان به اسم دموکراسی آنچرا اعترافات حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو خوانده پخش کند. مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی وودرو ویلسن در واشنگتن اعلام کرده است هر گونه اعتراف منسوب به حاله اسفندیاری یکی از پژوهشگران آن مرکز که در تهران زندانی است هیچ مشروعیتی ندارد. خانم اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز وودرو ویلسون که تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی دارد از اردیبهشت ماه گذشته تا کنون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی در زندان اوین به سر می‌برد. کیان تاجبخش دیگر پژوهشگر آمریکایی ایرانی نیز با اتهام مشابه در زندان اوین است. در همین زمینه امید معماریان روزنامه‌نگار که سالها قبل موضوع اعترافگیری بوده در مورد شرایطی که وی و سایرین را ناگزیر به اعتراف می‌کند می‌گوید
این آخرین مرحله‌ای هستش که یک نفر یک انسان بهش تن میده، چون یک عمل بسیار خود مخربی هست و هیچ انسانی در واقع همچین کاری رو انجام نمیده در شرایط عادی. شرایطی که منجر شد ما در اون این کار انجام بدیم ناشی از این بود که ما گمان میکردیم که بر اثر فشارهای زیادی یکی خب وارد خواهند آورد به خود ما و اطرافیان ما، خانوادهمون، دوستانمون و همکارانمون، ممکنه که عملا جلوگیری کردن از گسترش ابعاد تخریب امکان پذیر نباشه. بنابراین یه تصمیم شخصی بود برای اینکه از زندان بیرون بیایم به دلیل اینکه اونجا هر کاری میتونستن ما انجام بدن و کاری که میکردن به لحاظ روانی واقعا کشنده بود برای ما، تحملش برای ما دشوار بود. به عنوان یک آدم معمولی به هر حال آدم شما نویسنده روزنامه‌نگار هستی، ولی دلیل نداره که آدم بتونه فشارهای روانی رو تحمل کنه. مرتضی من اینکه ما میدونستیم که واقعا مردم این چیزا رو میدونن میشناسن، باور نمیکنه آدم ما مجبوریم بیایم بیرون. و معمولا گرفتن اعتراف در زمانی صورت میگیره که اون کسی که بازجویی کردن اولا خود یک دستورکار سیاسی دارن، میخوان که از این کار به عنوان یک اقدام تبلیغاتی استفاده کنند. دوم این هستش که عملا هیچ اتهام واضحی وجود نداره. مطمئن باشی اگر اتهام واضحی وجود داشته بوده خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش، اگر در مورد من و دوستان من اگر اتهام واضحی رخ داده بود، امکان نداشت که قوه قضاییه یا اون بخشی که ما رو به سمت اعتراضی بردن همچین کاری انجام بدن.
امید معماریان، روزنامه‌نگار. اما روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار، نیز از شگرد‌های سازماندهی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برای ناگزیر شدن فرد به اعتراف سخن می‌گوید.
ما جایی که اصلا باعث میشه که زندانی رو مجبور بکنن هم بده به اعتراف یا توبه، مرحله اولش اینه که زندانی رو به طور کاملا سیستماتیک که به لحاظ جسمی که به لحاظ روانی در یک فضایی قرار میدن که زندانی احساس کاملا تک بودن و احساس خلع میکنه، یک نوع دچار یک خلع روانی و خلع خبری میشه و با توجه به این فضایی که در سلول انفرادی به آدم دست میده و حتی دیگه با خبرها و با نحوه رفتار و نحوه بازجویی هایی که انجام میشه، این تشدید میشه به یک نوع زندانی، به یک دوگانگی و به یک فضایی میرسه که اصطلاح خودش همه چیز خودش رو هم زیر سوال میبینه و اینو خیلی قشنگ تقویت میکنن با شیعه هایی که دارن و زندانی به جایی میرسه که احساس میکنه که راهی نداره جز این که برای اینکه از این فضا بیرون بیاد تم بده به خواستای بازجویی و بازجوها، که نمونش مثلا بر فرض زمین نوشتن توبه نامه ها و یا حضور در پای دوربین تلویزیونی که در ماجرای ما هم به همین شکل پیاده شد و از تهدید خانواده و برای شخص خود من مثلا بر فرض حکم بازداشت همسر بنده رو به بنده نشون دادن یا حالا خود اون سلول انفرادی کتک زدن، اینا همه مسائل بغل همدیگه قرار گرفت تا زندانی به اینجا میرسه که برای اینکه اصطلاح خودش از اون فضایی که هست بیرون بیاد و بتونه حداقل کاری انجام بده، میپذیره خیلی کارا رو انجام بده، مثل نامه نوشتن یا مثل پای تلویزیون اومدن.
روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار. اما برخی از شنوندگان رادیو فردا نیز در تماس با ما نظر خود را در این زمینه با ما در میان گذاشتند. با هم می‌شنویم.
الو، سلام، من از دبی زنگ میزنم، میخواستم بگم که نظرم درباره این برنامه امشب تلویزیون ایران شوشون این سالها صدامه داره، از احسان تبری گرفته تا فردوس، اینا همیشه کم که میارن از این برنامه ها شروع میکنن، اینا دیگه نه در داخل آبرویی دارن نه در خارج، اصلا دستشون هم رو شده ولی متاسفانه از رو نمیرن.
در مورد اعترافات اون چهار نفر، اگر هر یکی از واحدهای سیاه و موساد آلمان و انگلیس و فرانسه و روس یا مجموعه آنها گیر اینها بیفتند به ولایت علی و 124,000 پیغمبر و بقیه اعتراف نکردند و اصلا از خود اینها جلوتر نیفتادند، اون وقت بگویید.
من چون خودم قبلا تو ایران دستگیر شدم حدود 12 سال پیش، تحت شکنجه مجبور به اقرار کاری شدم که هیچ وقت نکرده بودم. وجدان خودم الان میدونه، خودم میدونم و خدا که اون بالاست میدونه که این اعترافاتی که این خانم و این آقا توی تلویزیون پخش میکنن تحت شکنجه بوده.
شما نیز می توانید با ما تماس بگیرید و نظر خود را در این زمینه بیان کنید. شماره ما 201-221-22-828-7208 و یا 201-222-828-7238. اما فرج سرکوهی یکی دیگر از کسانی است که زیر فشار شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی این گونه اعتراف کردن را پذیرفته است. وی در گفتگویی با فریدون زرنگار نحوه گرفتن چنین اعترافاتی را توضیح می‌دهد. فرج سرکوهی:
زندانی رو تحت فشارهای روانی و جسمی قرار میدن، یعنی شکنجه و همچنین فشارهای روانی و بازجوهای مرتب، بیخوابی، انفرادی و غیره، و اون رو وادار به این گونه مصاحبه‌های اجباری و تحمیلی میکنن. به نظر من یک سند بسیار معتبر در این زمینه وجود داره و اون فیلمی هستش که از بازجویی همسر آقای سعید امامی در اینترنت موجود هست. توجه بکنیم که همسر آقای سعید امامی خودش یکی از معاونان وزارت اطلاعات بود و سازمان وزارت اطلاعات که با یکی از معاونان خودش به اون شیوهی رفتار کرد که این یک سند تکان دهنده هست از اینکه او رو می‌خواستن وادار بکنن که بگوید من جاسوس اسرائیل هستم، در حالی که اون یکی از وفادارترین آدم‌ها به نظام جمهوری اسلامی بود. اون فیلم که نشان دهنده شکنجه‌های روانی هست و در کنارش هم اتاق شکنجه وجود داره و شلاق می‌زنن، یک سند بسیار معتبری هستش که در خود وزارت اطلاعات هم تایید شده و جنایی از وزارت اطلاعات اون رو، یعنی طرفداران آقای امامی، اون رو پخش کردن و اون فیلم می‌تونه نشون بده که این گونه مصاحبه‌های تحمیلی چگونه تهیه میشه و با چه مکانیزم‌هایی تهیه میشه.
هدفی که در حال اینا پیگیری می‌کنن با این گونه مصاحبه‌ها و این گونه فشارهایی که رو زندان می‌ذارن چی هست؟
در نخستین سال‌های حکومت جمهوری اسلامی هدف این بود که مردم رو قانع بکنن که دشمن خارجی عواملی رو در داخل کشور تقویت کرده تا بتونن مردم رو پشت سر خودشون متحد نگه بدارن. اما به تدریج که این مصاحبه ها به خصوص از سال 60 به بعد افزایش پیدا کرد و بعد هم قربانیان این گونه مصاحبه ها حقیقت رو به مردم گفتند، جمهوری اسلامی میدونه که دیگه مردم و لایه های گوناگون جامعه این مصاحبه ها رو باور نمی کنند. در مرحله کنونی چند هدف رو دنبال میکنه. یکی از اهداف این هستش که خب هواداران خودش رو قانع بکنه که اون چیزی که من میگم، یعنی ادعاهایی رو که من میکنم، درست است. دوم این هستش که جمهوری اسلامی همیشه گفته است که دشمن طرحهای گوناگونی داره، مثل تهاجم فرهنگی، مثل انقلاب مخملی، مثل براندازی نرم و غیره، و طبیعتاً اینا مفاهیم مجرد هستند و حزب الله قادر به درک مفاهیم مجرد نیست. بنابراین او میخواهد یک نمونه‌های عینی درست بکنه از اون تئوری‌های مجرد خودش، یعنی بگوید که کسانی هستند که مظهر همه فسادها هستند و اینها اسب تروا یا عوامل غرب هستند. این یک هدف دراز مدت است که همواره دنبال میشه. اما اهداف مقطعی هم بسیار مهم است. زمانی که جمهوری اسلامی با نویسندگان درگیر بود و نویسندگان میگفتند که ما مخالف سانسور هستیم، با آزادی بیان میخوایم در دور دوم حکومت آقای رفسنجانی، را نویسندگان رو میگرفتن و اونا رو وادار میکردن که بگویند ما خط از غرب گرفته ایم و غیره و غیره. حالا که جمهوری اسلامی با مسئله زنان روبرو هست، با مسئله دانشجویان روبرو هست، با مسئله کارگران روبرو است، یعنی لایه های گوناگون جامعه نارضایتی های خودشون رو در عرصه عمل، نه فقط به صورت حرف زدن و غر زدن، بلکه به صورت عمل سیاسی نشون میدن و عمل اجتماعی، جمهوری اسلامی میخواهد بگوید که این به اصطلاح جنبش هایی که از بستر نارضایتی های مردم برمیخیزه برانگیخته غرب و دشمنان هست، به اصطلاح آمریکا و غیره. در این حال من فکر کنم در مورد اخیر این نکته هم مهم هستش که جنگ جناح‌های مختلف هست، یعنی به اصطلاح بنیادگرایان رادیکال دارن میکوشند کسانی رو که از به اصطلاح جناح‌های دیگر جمهوری اسلامی حمایت میکنن یا هواداری میکنن رو به قول خودشون بزنند.
با توجه به اینکه در حال اهداف چنین اعترافهای آشکار شده برای افکار عمومی، ولی چرا باز هم اینها دست به دامن چنین کارهایی میشن؟
یکی از دلایل اصلی این ایجاد ترس و هراس هست. یعنی توجه بکنیم که وقتی که کسی رو میگیرن زیر شکنجه قرار میدن و اونو میارن و مصاحبه میکنن و خونسا میکنن، این یک پیام خیلی روشن داره برای دیگران. یعنی مثلا اگه یه استاد دانشگاه رو میگیرن پیام داره برای استادان دانشگاه، اگه یک نویسنده رو میگیرن پیام داره برای نویسندگان که ما با شما هم چنین خواهیم کرد، بنشینین و هیچ اقدامی انجام ندین و تسلیم محض باشین. گرچه که همه میدونن که اینها دروغ است، اما همه یک چیز رو هم میدونن که قربانیان این گونه مصاحبه های تحمیلی شکنجه شدن، به زندان انفرادی افتادن، تحت فشارهای روانی بودن، و این در واقع پیام خیلی روشن هم داره که ما با مخالفین خودمون یا با منتقدین خودمون چنین میکنیم، بنابراین در خانه بنشینین و سکوت بکنین.
فرج سرکوهی از دیگر کسانی که زیر فشار و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی این گونه اعتراف کردن را پذیرفت در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا. اما دولت آمریکا در اطلاعیه‌ای میگوید جمهوری اسلامی ایران باید از نمایش غیر منصفانه خود نسبت به شهروندان آمریکایی ایرانی تبار که در زندان بدنام اوین بازداشت هستند دست بردارد. پریشهر فرزام گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا در یک اطلاعیه ویژه از نمایش غیر منصفانه ایران درباره شهروندان آمریکایی سخن میگوید. این اطلاعیه که سه‌شنبه شب در واشنگتن انتشار یافت، از ایران می‌خواهد در رفتار نامناسب خود با هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری که همگی در حال حاضر در زندان اوین بازداشت هستند، تجدید نظر کند. اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با اشاره به پرناز عزیما خبرنگار رادیو فردا میگوید که از سوی مقامات ایران به وی اجازه خروج از کشور داده نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا در اطلاعیه خود میگوید ما از رفتار جمهوری اسلامی ایران که دو نفر از شهروندان آمریکایی را در تلویزیون ایران نشان داده است، در حالی که ظاهرا اطلاعیه را تحت اجبار و فشار قرائت می‌کنند، بسیار خشمگین هستیم. این دو نفر سالهاست که در ایجاد پل‌های تفاهم بین دو کشور شهرت یافتند. تلاش‌های آنان باید در چهارچوب منافع هر دو کشور شناسایی شود. ما از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که با این افراد با احترامی که در خور آنان است برخورد کنند و به پخش هر گونه برنامه دیگری خاتمه دهند. وزارت امور خارجه آمریکا می‌خواهد که تمام آمریکایی‌هایی که در حال حاضر در ایران بر اساس اتهامات بی اساس بازداشت شده اند آزاد شوند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از مقامات ایران می‌خواهد هر گونه اطلاعی را در زمینه رابرت لوینسون شهروند آمریکایی دارند در اختیار دولت آمریکا قرار دهند. بامداد روز چهارشنبه 18 ماه ژوئیه یک مقام ارشد دولت آمریکا در واشنگتن گفت ایران به مقامات سفارت سوئیس که از سوی آمریکا درخواست ملاقات با بازداشت شدگان آمریکایی ایرانی تبار را کرده بود اجازه ملاقات نداده است.
پرشهر فرزان به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. در حالی که 70 روز از بازداشت 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد، تنها یک نفر از آنها در ساعت پایانی روز سه‌شنبه دیروز آزاد شد و خبری از وضعیت 3 تن از این دانشجویان در دست نیست. از سوی دیگر با وجود گذشت 9 روز از بازداشت اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم وحدت، هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخ روشنی به خانواده‌های این دانشجویان ندادند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
با گذشت 70 روز از بازداشت 8 تن از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، تنها دیروز سه‌شنبه مجید شیخ‌پور یکی از این دانشجویان آزاد شد و بقیه همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. احسان منصوری، احمد قصابان، مقداد خلیلپور، پویان محمودیان، عباس حکیمزاده و مجید توکلی اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر همچنان در زندان هستند. خبرنامه امیرکبیر، سایت خبری انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، خبر از وضعیت نامشخص مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری می‌دهد که گفته می‌شود در سلول انفرادی هستند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این دانشجویان در اعتراض به وضعیت نامشخص پرونده خود از روز سه‌شنبه 23 تیر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برند. همچنین کیوان انصاری، دیگر دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، از یک سال پیش تا کنون در زندان است و مسئولان پاسخ روشنی درباره وضعیت او به خانواده‌اش ندادند. ابوالفضل جهاندار یکی دیگر از دانشجویانی است که 11 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد و در اعتراض به عدم انتقادش از بند 209 از روز شنبه 23 تیر ماه دست به اعتصاب قضا زده است. ابوالفضل جهاندار از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان علامه طباطبایی و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت است. وی در شهریور ماه 85 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شد. برادر ابوالفضل جهاندار که روز دوشنبه با او ملاقات کرده بود از وضعیت بد جسمی وی میگوید.
خب به هر حال ضعیف شده دیگه، ضعیف شده، رنجور شده. به هر حال کسی که تو زندان هست یا روش آدم سر حال نیست، ولی خب از نظر جسمی یه خوب تحلیل رفتن دیگه. دوشنبه من ایشون از نزدیک دیدم، وضعیت جسمیش خب به طب زیاد تعریفی نداشت. ایشون گفتن که من یکی دو روز غذا نمیخورم. من توصیه کردم که این کارو نکنه. خب به هر حال الان ما خیلی قصد پیگیری کنیم مسائلشون تا حالا به نتیجه نرسیده، شاید یکی از دلایلش همین باشه.
برادر ابوالفضل جهاندار میگوید هنوز به خانواده وی اعلام نشده به چه اتهامی بازداشت شده است.
واقعیت اتهامش من چیزی خبری ندارم از اون وضعیت پرونده‌اش که آقا اتهامش چی هست. خود ما منو روشن حتی رای دادگاهش هم ندیدیم.
در همین حال نگرانی از وضعیت حنیف یزدانی و علی نیکو نسبتی دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از گذشت 9 روز از بازداشت آنها همچنان ادامه دارد. به غیر از علی نیکو نسبتی و حنیف یزدانی بقیه بازداشت شدگان با خانواده خود تماس تلفنی گرفتند. مهدی امینی‌زاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا میگوید مسئولان پاسخ روشنی به خانواده ها نمیدهند.
خانواده مراجعه کردن به دادگاه اما دادگاه پاسخ روشنی نداده هنوز این افتاد و مدام امروز فردا میکنه و پاسخگویی رو باینده موکول میکنه.
مهدی امینی‌زاده همچنین میگوید اتهام این دانشجویان هنوز اعلام نشده است.
اتهامات این افتاد مشخص بودیم در ارتباط با مکان نگهداریشون اگرچه گفتیم میشه 209 هست در روز رفت این پاسخ روشنی بهشون داده نشده مشخص نیست هنوز اتهام اون دوستان چه هست و در مورد تبدیل قرار هم مشخص نیست که چه انجام خواهد شد.
این در حالی است که انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با صدور بیانیه‌ای به بازداشت امیر یعقوب علی عضو شورای مرکزی این انجمن و همچنین بازداشت مهدی عربشاهی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و ضرب الشتم مرتضی اصلاحچی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه و عضو شورای تهران تحکیم وحدت که روز 18 تیر ماه بازداشت شدند اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شده است.
فرینه آسمی. اما پس از دستگیری منصور اوسانلو، دبیر اتحادیه کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، فدراسیون بین‌المللی کارکنان حمل و نقل در سایت اینترنتی خود صفحه ویژه‌ای برای منصور اوسانلو باز کرده و از اتحادیه‌های عضو خود و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان خواسته است توماری را برای پشتیبانی از وی امضا کنند. مک اوراتا یکی از دبیران کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در گفتگویی با شهران طبری از رادیو فردا درباره اقداماتی که در پشتیبانی از منصور اوسانلو انجام شده توضیح می‌دهد.
از مک اورتا دبیر کل یکی از بخش‌های فدراسیون بین‌المللی کارکنان حمل و نقل می‌پرسم، در صفحه سولیداریتی وبسایتتان نوشتید اوسانلو زنده است اما زندانی است، کارزار ادامه دارد. در این 8 روزی که از اسارت او می‌گذرد چه اقداماتی کرده اید؟
Since we learned his abduction last week on Tuesday, we set
وقتی ما سه‌شنبه هفته گذشته خبر ربوده شدن او را شنیدیم، همونطور که می‌دانید صفحه سولیداریتی وبسایتمان را برای او درست کردیم و از همه خواستیم توماری را که برای او تنظیم کرده‌ایم امضا کنند. در همان شب ما با اطلاعیه این عمل ظالمانه دولت ایران را نسبت به آقای اوسانلو تقبیح کردیم. همچنین بیانیه‌ای به همین مضمون صادر کردیم که آن را به بسیاری از زبان‌ها ترجمه کرده برای رسانه‌های سراسر جهان فرستادیم. از آن موقع خیلی‌ها تومار وبسایتی ما را امضا کردند و بسیاری از اتحادیه‌های کارگری به دولت ایران نامه نوشته به ربودن و زندانی شدن غیرقانونی آقای اوسانلو اعتراض کردند. ما همچنین تمام اطلاعاتی را که در این مورد داشتیم به کمیته آزادی اجتماعات سازمان جهانی کارگر یا ILO فرستادیم و از این اقدام دولت ایران شکایت کردیم. از آقای اوراتا میپرسم اتحادیه کارگران اتوبوسرانی تهران عضو فدراسیون شما یعنی ITF یا فدراسیون جهانی کارکنان حمل و نقل است و همین دو هفته پیش آقای اوسانلو به دعوت شما به لندن و بروکسل سفر کرد و در مراکز شما صحبت کرد. همونطور که اطلاع دارید این روزها دولت ایران کسانی را که با نهادهای دموکراتیک خارج از کشور حرف میزنند دستگیر میکنند. فکر میکنید دستگیری منصور اوسانلو به علت سفرش در پی دعوت شما باشد؟
visit that he made to Europe. Yes, that could be the case.
بله، این دستگیری ممکن است به علت سفر او به اروپا و ملاقات با ما باشد. از آقای اوراتا میپرسم آیا از مقامات ایرانی خواسته اید با آقای اوسانلو در زندان اوین ملاقات کنید؟
I have been in touch, or the ITF and the ITUC have been in touch with a labor attaché who has been offering us to visit the country and
من و مقامات ITF با یک کاردار کارگران در تماس بودیم که گفته است برای ما دعوتنامه‌ای برای سفر به ایران تهیه کرده. البته این موضوع مربوط به پیش از دستگیری منصور اوسانلو است و ما در حال بررسی جوانب آن هستیم. اگر ما فکر کنیم با سفرمان و صحبت کردن با افراد بعداً از آنها انتقام گرفته خواهد شد و ممکن است سر از زندان درآورند، به تبع به چنین سفرهایی نخواهیم رفت. با آقای اوراتا میگویم در صحبتی که با اعضای اتحادیه‌های کارگری در لندن داشتم، آنها میگفتند لندن شهر بین‌المللی عظیمی است. شاید تهیه پوستری از منصور اوسانلو با اشاره به زندانی بودنش و نصب آن در اتوبوس‌ها و قطارهای زیرزمینی لندن کارزار خوبی باشد و توجه بسیاری از جهانیان را به مصیبت زندانیان ایران جلب کند. آیا شما در فکر چنین اقدامی هستید؟
No, actually not yet, but that can be one very good option. We are asking each and every affiliate of the ITF to
نه، هنوز نه، ولی این پیشنهاد بسیار خوبی است. ما از تمام اتحادیه‌های کارگری عضو سازمانمان خواستیم که در این زمینه از خود خلاقیت نشان دهند و هر ابتکاری برای اشاعه این خبر و جلب توجه جهانیان به نظرشان میرسد به ما بدهند. به علاوه ما به سازمان‌هایمان در سراسر جهان گفته‌ایم به سفارت ایران در کشورهایشان بروند و به زندانی شدن اوسانلو اعتراض کنند. همچنین ما نامه‌های بسیاری از اتحادیه‌های کشورهای عرب از جمله اردن دریافت کردیم که به دستگیری منصور اوسانلو اعتراض کردند.
مک اوراتا، یکی از دبیران کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در گفتگویی با شهران طبری از رادیو فردا. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. روز چهارشنبه پس از دو شب بحث و بررسی، نهایتاً سنای آمریکا متمم لوین رید در مورد مسئله جنگ عراق را به رأی گذاشت. مهتاب فرید از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد.
متمم لوین رید در سنای آمریکا به رأی گذاشته شد و به تصویب نرسید. در حالی که اعضای پارلمان عراق در مرخصی تابستانی به سر می‌برند، کنگره آمریکا از سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر بدون توقف استراتژی در عراق و بحث بر سر متمم لوین رید را مورد بحث و بررسی قرار داد. سناتورهای دموکرات اعلام کرده بودند که تمام شب را بیدار خواهند ماند تا بتوانند سرنوشت سربازهای عراقی را تعیین کنند.
This is a historic night. The Senate will stay in session
حدوداً 6 بعد از ظهر روز سه‌شنبه در طبقه دوم ساختمان کنگره در بخش سنا، تخت خواب‌های تاشوی یک نفره در اتاق لیندن جانسون آماده می‌شد تا سناتورها شب در آنجا بخوابند. سنای آمریکا 100 سناتور از هر دو حزب در مورد متمم لوین رید صحبت می‌کردند. متمم لوین رید توسط دو سناتور کارل لوین، دموکرات از ایالت میشیگان و رئیس کمیته نیروهای مسلح، و جک رید، دموکرات از ایالت رود آیلند، ارائه شده بود که اگر این متمم به تصویب می رسید، تا 120 روز آینده نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج می شدند. دموکرات‌ها تمام شب صحبت از خروج نیروهای آمریکایی هرچه زودتر از عراق را می کرد، در حالی که جمهوری خواه‌ها بدون استثنا می گفتند در صورت خروج فوری نیروهای آمریکایی، گروه‌های القاعده و ایران کنترل عراق را به دست می گیرند. و این گروه ها تهدید جدی برای ایالات متحده محسوب می شوند. نکته قابل توجه در این بحث ها مسئله سوریه و ایران بود. سناتورهای بسیاری به این دو کشور و تهدید این دو کشور علیه ایالات متحده صحبت می کردند. جو لیبرمن، سناتور مستقل، گفت جمهوری اسلامی ایران تهدید بزرگی علیه امنیت ملی ایالات متحده است. باربار باکسر، سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا، گفت به چه دلیلی سربازان آمریکایی باید جان خود را به خاطر کسانی که نمی‌خواهند آزاد شوند از بین ببرند؟ اگر آنها خودشان خواهان آزادی نیستند، چرا باید آزادی را به آنها تحمیل کرد؟ ضمناً دموکرات‌ها از 450 میلیارد دلار بودجه آمریکا که در جنگ عراق خرج شده است و باعث از دست رفتن هزاران سرباز آمریکایی شده است صحبت می‌کردند. جمهوری‌خواهان بدون استثنا می‌گفتند که اگر آمریکا از عراق خارج شود، با عواقب بسیاری روبرو خواهد شد. ماه گذشته جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، از کنگره خواسته بود که نیروهای بیشتری را به عراق بفرستد. جمهوری خواهان می گفتن از استراتژی جدید، یعنی فرستادن سربازهای بیشتر به عراق، بیشتر از یک ماه نمی گذرد و باید برای گزارشی که قرار است توسط جنرال دیوید پتریاس، فرمانده ارشد آمریکا در عراق و رایان کراکر، سفیر آمریکا در عراق در اواسط ماه سپتامبر ارائه شود، صبر کرد. تام کوبرن، سناتور جمهوری خواه از ایالت اوکلاهوما گفت:
We have made a lot of mistakes in the policy in the Middle East. There's no question, I think we can agree with that.
بدون شک ایالات متحده اشتباهات بسیاری را در خاورمیانه مرتکب شده است. اما این دلیل نمی شود که ایالات متحده کار را نیمه تمام ول کند و اجازه دهد گروه القاعده، جمهوری اسلامی ایران و شبه نظامیان کنترل عراق را به دست گیرند. از کنگره آمریکا، مهتاب فرید، رادیو فردا.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان